بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر اینکه آخر ساله مباحثای اضطراری میکنیم که بحث دایره المعارف پزشکی خانواده تموم بشه، حساب پنجشنبه جمعه مباحثه میکنیم و شنبه یک شنبه هم مباحثه میکنیم. امروز پنجشنبه 26 اسفند ماه 26 دوازده سال 1389 مباحثه پزشکیمون به لرز رسید که اینو بحثاش کردیم قبلنا، احساس سرد بودن بدن، رنگ پریدگی پوست، لرزیدن بدن، به هم خوردن دندونا، اینا رو به اصطلاحا میگن لرز. معمولا لرز به دنبال تب پیش میاد و معمولا تب و لرز اگر با هم باشه میتونه علامت یک عفونت داخلی باشه. لذا گویند اغلب اولین نشانه ابتلا به یک عفونت حاده. در هنگام لرز شخص احساس سرد بودن بدن داره. و این لرز فرق میکنه با کاهش دمای هوای پیرامون. مثلا 3 درجه زیر 0 برو تا 20 درجه زیر 0. لرز ناشی از عفونت داخلی با لرز ناشی از سرمای هوای پیرامون و یخبندان فرق میکنه. لرز به خاطر بیماری های عفونی، لرز بدن از جهت وجود بیماری های عفونی داخلی مثل ورود باکتری ها یا ویروس ها یا انگل ها به سیستم گردش خون ایجاد می شود. گاهی تزریق داروها، سرمها، واکسنها و یا حتی تزریق خون در بحث انتقال خون، یه ویرگول بذاریم، اینها هم عواملی برای ایجاد لرز در شخص می شود. لرز یک علامت است از برای وجود بیماری، مثلا بیماری هایی مانند آنفولانزا، مالاریا، حصبه، سل، تب مخملی، مخملکی میگن، تب مخملکی، زاتوریه و همچنین عفونت قده پروستات در مردان و پسران، اینها هم باعث لرز بدن می شود. یکی دیگه از بیماری ها بحث لوچی یا استرابیسم است که تو بحث چشم اینها رو مطرح کردیم که نوع فلجی و غیر فلجی داریم، قبلا گفتیم. یکی دیگه مؤمنا از مباحث ها بحث لوز المعده یا قده پانکراس، از غدد درون‌ریز بدن که دو عمل کرد داره، هم تولید آنزیم برای هضم غذا میکنه هم تولید انسولین و گلوکاکن و گلوکاگن برای تنظیم قند خون که گلوکوزه میکنه. سلول هایی هم لوز المعده داره به نام جزایر لانگرهانز که مسئول ترشح انسولین و گلوکاگن می باشن. کسانی که بیماری دیابت دارن، چه به نوع یک که قند بیمزه است و چه به نوع دو که قند شیرینه، سلول های لوز المعده یا جزایر لانگرهانز دچار مشکل شده یا به صورت کمکاری در ترشح انسولین و یا به صورت توقف در ترشح انسولین. لذا محتاج به تزریق انسولین می شوند، آمپول انسولین می شوند. حالا برای کمکاری، پرکاری اینها آدم میتونه به متخصصین غدد داخلی مراجعه کنه. متخصصین غدد داخلی مثلا میگن مثل دکتر محمد عباسی فوق تخصص غدد، مثل دکتر محمد عباسی فوق تخصص غدد. اگه آدم های زن مرد این هست، اگر یه بار مینی مثلا بچه، مثلا مینی بچه است، بچه دوچار دیابته، کودکه تا سن 11 سالگی از نظر روانشناسی کودکه دیگه، اونجا مثلا شما عرض شود که دکتر رحیم وکیلی، دکتر رحیم وکیلی فوق تخصص غدد مترشحه داخلی رشد کودکان، شماره نظام پزشکی 28615، تلفن 84160، مطب بشم خیابون دانشگاه ابتدای کفایی شماره 8. حالا هر متخصصی میخوام برین برین، دارم مثال میزن، میخوام بگم باید پیش متخصص غدد یا فوق تخصص غدد برین، چه در بزرگ سالان و میان سالان، چه در کودکان، که یک دو تا نمونه مثال زدن. یکی دیگه از بحث ها مؤمن ها بحث لوزه ها هست، لوزه ها و آدنوئید ها، که اینا رو ما بحثشو به صورت مختصر در طب رسول مصطفی اواخر او در بحث لحات، اللحات با هد و چشم و تا مقطوعه، تا گرد، اللحات یعنی دو گوش حلق، از طب رسول مصطفی آجا اونجا مطرح کردیم جلد یکش. امروز یه مختصر که توضیح بدیم مؤمنا، میتونین شما دکترای مختلف مراجعه کنین در این زمینه تو بحث لوزه ها و آدنوئید ها. مثلا آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر للهیان در بیمارستان بنت الهدای سپاه مشهد چهارراه لشکر، یا مثلا خانم دکتر کشاورز منش یا مثلا خانم دکتر افضلی، این بهتره. پرانتز بسته. قابل عرض حضرت خانم ها و دختران در مشهد مقدس 10 متخصص خانم، 10 متخصص خانم دکتر گوش و حلق و بینی و جراح داریم در همین زمینه، مثل جراحی لوزه و آدنوئید ها. حالا من ابواب نمونه کم مثال زنم ها، شهر متخصصی دوست داری مراجعه کن. اگر کسی در اثر عفونت پیشرفته لوزه ها و عدم پاسخ صحیح به درمان داروهای گیاهی و شیمی درمانی، پاسخ صحیح هم بینا نداد، بدنش پس زد، با معاینه دقیق متخصص گوش و حلق و بینی نظر میدهد به جراحی. اگر هیچ راهی نبود آخرش میگه جراحی. حال بعد از عمل جراحی لوزه ها تا مدتی روی شنوایی و گوش مریض تأثیر می گذارد ولی خوب می شود. این عوارض بعد از عمل جراحی لوزه ها هست. خواستم بگم بیمار نگران نشه. بعد از عمل جراحی لوزه ها معمولاً متخصص متعهد 3 نوع دارو میدهد که بایستی تا 1 هفته الا 2 هفته هر 8 ساعت 1 بار مصرف شود. 60 میلی لیتر محلول خوراکی استامینوفن. 2 60 میلی لیتر الگزیر دیفن هیدرامین. الگزیر دیفن هیدرامین که ضد سرفه و آنتی هیستامین می باشد. 3 پودر برای تهیه 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی. پودر برای تهیه 100 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی، یعنی کو خط تیره آموکسی کلاو 312. این مال کودک. باید دانست عواملی که تورم لوزمی آورد برای پیشگیری و یا درمان تورم لوزه خوب است. یک، این موارد ترک شود. کاکائو نخورد، قهوه نخورد، شکلات نخورد، ترک شود. چای پررنگ، نیمه پررنگ نخورد. اسانس‌های شیمیایی، آب میوه‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار نخورد. نارنگی نخورد. سرخ کردنی نخورد. مغز گردوی زیاد به تنهایی نخوره. مغز گردو زیاد نخوره به تنهایی. نسکافه نخوره. و فست فودها، غذاهای صنعتی، مخصوصا سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، بستنی، کافیای شیمیایی و آب یخ تگری هم نخوره. تگری نخوره. اینا هم پیشگیری میکنه از تورم لوزه، هم درمان تورم لوزه میکنه. برای درمان سریعتر دهان خود را و حلق خود را با محلول آب نمک مزمزه و قرقره کنند. مزمزه با سازات ها، قرقره با قاف. مزمزه و قرقره کند و بیرون بریزد. اگر فشار خون داشت با محلول رقیق شده سرکه سفید مزمزه کند و قرقره کند. بله؟ آفه سادزاد باید نمیشه، با سادزاد بمیشه مزمز، یعنی تو دهن بگرد بعد قرقره کنی، یعنی تو گلو قرقره کنی. کم آفت دهان خوب بشه، هم روی زبون اگه کبره بسته، هم تورم لوزه ها بخوابه، حتی عفونت هم میکشه بیرون. این جارو برقیه. خدا رحمت کنه، مرحوم دکتر سیادتی چند سال اخیر مرحوم شد. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سیادتی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. ایشون می‌فرمود عفونت سینوس و گرفتگی سینوس و عفونت آن و همچنین لوزه سوم که در واقع لوزه نیست ولی رشد سلول انتهایی آخر سقف دهان است، پرانتز ببند، و عفونت لوزه های جانبی و لوزه سوم باعث سه چیز میشه. یک، باعث بزرگ شدن قلب میشه. دو، باعث سنگینی گوش میشه. سه، روی مغز انسان اثر سوء دارد. حالا مؤمنا این تحقیقاتمونه که یه مقدار گفتیم از اول مباحثه تا حالا. حالا از نظر آناتومی یعنی تشریح، این لوزه ها و آدنوئید ها یعنی لوزه های جانبی و دو گوش حلق، اینا از چه بافتی تشکیل شدن؟ از بافت لنفوئیدی، لنفوئیدی، از بافت لنفوئیدی تشکیل شدن. لوزه ها در عقب دهان و در دو طرف گلو یا حلق مستقر شدن. آدنوئید ها در قسمت بالایی گلو قرار گرفتن که دو گوش حلق، همچنان که کودکان بزرگ می شوند اندازه لوزه ها و دو گوش حلق یعنی آدنوئید ها هم بزرگ می شوند. لوزه ها کم کم کوچیک میشه، هم بچه ها که همجور که بزرگ میشن لوزه هاشون کم کم کوچیک میشه، آدنوئید ها دو گوش حلقشون هم کم کم کوچیک میشه و سپس تقریبا مات میشه، به طوری که تا سن بلوغ اطفال و کودکان تمام بافت آدنوئید ها ناپدید شده و لوزه ها هم بسیار کوچک می گردن تا بلعیدن غذا و تنفس شخص راحت باشد. اگر شخص عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی لوزه و آدنوئید بگیرد، لوزه‌های او و آدنوئیدهای او یعنی دو گوش حلق او ملتهب و بزرگ می شوند، به اصطلاح میگیم تورم لوزه ها. اگر تورم و بزرگ شد آدنوئید ها مخصوصا در کودکان، این دو گوش حلقشون بزرگ شد در اثر عفونت ویروسی و یا باکتریایی، موجب بسته شدن مجرای استاش، استاش با سین، موجب بسته شدن این مجرا میشه، یعنی شیپور استاش بسته میشه خاطر فشار اضافی به این مجرا که میاد از بیرون مجرا رو میبند. خب این از گوش میانی به حلق دیگه سبب تعادل پرده سماخ میشه، چون از این ورم فشار هوا است، از اون ورم بچین آد تنظیم فشار کنه تو یک حالت بمونه. در نتیجه حالا که بسته شد، در نتیجه باعث عفونت گوش و گوش درد می شود. اونو باید درمان کنیم، یعنی لوزاش درمان می کنیم، گوشش هم درمان می کنیم برای اخراج اون عفونت ها. اکثر بیماری های لوزه ناشی از عفونت‌های ویروسی می باشد. لذا آنتیبیوتیک های شیمیایی هیچ نقشی در درمان عفونت های ویروسی ندارند. عفونت های ویروسی لوزه ها خود به خود در طول زمان بهبود می‌یابند، ولی شدیداً مصری می‌باشند، یعنی به دیگران هم سرایت می‌کنند. اون رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خیلی مهم. گفتم با محلول آب نمک مزمزه کنه، قرقره کنه، اگه فشار خون داشت با محلول آب سرکه. و بعد بحث عسل رقیق شده صبحگاهی و آب سیب طبیعی شامگاهی رو مصرف کنه، یعنی بخوره. دوتای قبلی محلول آب نمک و آب سرکه، اون برای شوینده و اخراج عفونت‌های ویروس. اون دوتای بعدی هم هاجا برای اینکه سیستم دفاعی بدن قوی بشه، عسلی رقیق شده صبحگاهی و آب سیب طبیعی شامگاهی، برای تقویت سیستم دفاعی بدن که ضد ویروسش قوی تر باشه. از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا هنگامی که گلو درد در بیمار ایجاد میشه، آنژین گلو، 2 تا 5 روز طول میکشه. 2 تا 5 روز طول میکشه. یکی از عفونت‌های شایع باکتریایی، اگر عفونت لوزه باکتریایی شد، باکتری به نام عفونت باکتریایی استرپتوکوک می باشد. گلو درد باکتریایی، یعنی گلو درد استرپتوکوکی، در سنین 5 تا 15 سالگی شایع. گرچه شدت مصری بودن این عفونت باکتریایی مثل عفونت‌های ویروسی نیست، با این حال تماس نزدیک با افراد بیمار باعث ابتلاء سایرین می شود، سایر افراد هم مبتلا می کنه. گفتیم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کنه، مثلا سرفش می گیره، عطسش می گیره، این حرفا، جلو دهنش با دستمال می گیره، مثلا فعلا تا سالم بشه دست به کسی نده، روبوسی نکنه، اینا مثلا رعایت کن. فاصلش تا افراد حداقل 0.5 متر، 1 ذراع تا 1 متر یا 90 سانتی متر باشه. مسائل فردی اجتماعی رعایت کنه خوبه، نه ظلم به نفس کنه نه ظلم به غیر. علائم گلو درد باکتریایی یا ویروسی: 1. درد گلو. 2. بزرگ شدن لوزه ها. 3. تب. 4. لرز. 5. بزرگ شدن عدد لنفاوی گردن. این حاج آقا فرق میکنه با بیماری پنج گربه که در بحث گربه سانان تذکر داریم همین امسال، با او فرق میکنه. این شد چند تا همون؟ پنج. شیش، چرک سفید رنگ بر روی لوزه ها، جلو آینه درنش باز کنه با دم قاشق زبونش بده پایین، ببینه روی دوتا لوزه های جانبیش سفیدک بسته، بحث چرک آفونت. اتازه سطح لوزه است، درست شده؟ گفتیم قورت نده، اونا باز تو بحث قلب و عروق گفتیم اگر عفونت لوزه ها رو قورت بدن و با پنیسیلین درمان نکنن بعدن دوچار روماتیسم های قلبی میشن. اونا رو سر جاش توضیح دادیم. خب این هم چرک سفیده برای لوزه ها. این ششته درمان. برای درمان گلو درد باکتریایی یعنی آنژین گلوی استرپتوکوکی، آنژین گلوی استرپتوکوکی، از تزریق آمپول پنسیلین استفاده می شود که بایستی اولا این آمپول بر بدن بیمار تست شود. آمپول پنیسیلین اول باید تست شود و در تب بیمار تزریق نشود، یعنی باید مواظب باشیم بیمار تب نداشته باشه، تب نداشته باشه. سه بار گفتم اگر تفلک مبتلا میشه به فلجی تا آخر عمر، هم تست بشه که حساسیت نشته باشه، هم تو تب شدید یا متوسط بیمار نباشه، چه کودک چه بزرگسال میانسال. و سپس این آمپول پنسیلین آمپول ازولانیه، یه مرتبه نباید تزریق کنه که لکه بشه و تا چند روز پای مریض خشک بشه یا درد کنه و محل تزریق هم ورم کنه. نه، این آمپول ازولانیه، باید به آرومی تزریق بشه، با عجله تزریق نشه. آمپول پنسیلین دردم یه مختصری داره. پس برای درمان آنژین گلوی باکتریایی از پنسیلین استفاده میکنیم با این توضیحی که دادم. در صورت استفاده از داروهای خوراکی باید پنسیلین وی یا در موارد حساسیت شخص بیمار به پنسیلین از داروی اریترومایسین، اریترومایسین به مدت 10 روز استفاده شود. در صورت عدم درمان مناسب تبه های روماتیسمی بیمار میگیرد، مثلا پنسیلین تزریق نکرد یا اریترومایسین نخورد یا بهداشت فردی و اجتماعی رعایت نکرد، مزمزه و قرقره با محلول آب نمک و آب سرکه هم نکرد، این عفونت ها و چرک ها هم قورت داد، درست شد آقا؟ حالا دوچار روماتیسم ها میشه، از جمله روماتیسم قلبی، در طول زمان روماتیسم مفصلی هم میگیره. تو بحث دیگه یا مبتلا میشه به گلو مرونفریت حاد، گلو مرونفریت حاد یعنی کلیه های بیمار درگیر میشه، بیماری که آنژین گلو داره، عفونت لوزه‌های جانبی یا لوزه سوم داره، عفونت و چرکش رو درمان نمی‌کنه، دچار درگیری کلیه‌ها میشه. در مواردی که عفونت‌های مکرر گلو در کودکان ایجاد می شود و دکتر با قرص و کپسول و دارو شیمیایی و مانند اینا نمی تونه درمان کنه، اقدام به برداشتن لوزه ها از طریق جراحی می کنن. بعد از جراحی چند نوبت ممکن است مزاج این شخص خون کار کند، این هم به خاطر خونیه که قورت داده و از محل لوزایی که در آوردیم رفته پایین. تصور فرمودین؟ اصلا میگم مریض نترسه، بعد از عمل جراحی مریض چند نوبت ممکنه مزاجش خون کار کنه برای دفع قاعد، دفع مدفوع. حالا در این مواردی که عفونت‌های مکرر گلو در کودکان ایجاد شده، ما حاشیه زدیم، گفتیم که تست خون از نرمه گوش و خونگیری از دست چپ میگیرند. اینا قبل از جراحی ها. سپس عمل جراحی انجام میدهند. هیچی شد آقا؟ یه متخصص و جراح لوزه ها و آدنوئید ها میاد اول تست خون از نرمه گوش میگیره و سپس خونگیری از دست چپ یک تست میگیره، سپس عمل جراحی انجام میده. پس از عمل جراحی تا 2 ساعت به بچه چیزی نمیدن بخوره، تا 2 ساعت بعد از عمل جراحی چیزی به بچه نمیدن که بخوره، چون جای لوزه ها رو بخیه زنن دیگه، لوزه های جانبی در آوردن. از آن پس، یعنی بعد از 2 ساعت، از آن پس مایعات به شخصی که لوزش عمل کرده میدن، لوزهای جانبیش عمل کرده میدن به مدت 2 هفته که این مایعات رو با نی بخوره، مثلا شیر عسل، سوپ رقیق، آب گوشت، آب میوه مثل آب سیب، بسیار خوبه، بسیار خوبه. اگر کسی عفونت سینوس یا عفونت لوزاش درمان نکنه، تو عوارض سگانه‌ای که از مرحوم دکتر سیادتی گفتم، خب سومیش هم گفتم روی مغز اثر سوء میگذاره، چون تنفس بیمار خوب نیست، لذا اکسیژن لازم به مغز بیمار نمیرسه. بحث بیماری مالاریا رو قبلا مطرح کردیم سالهای قبل، دیگه تکرار نمیکن. بحث متاستاز که انتشار بیماری از یک قسمت به قسمت دیگه، اینها رو هم مطرح کردیم که به طور کلی اصطلاح متاستاز در مورد سرطان به کار میره، انواع سرطان ها که سلولای سرطانی از محل تومور حرکت کنه و به سایر نقاط بدن بره و اعضای دیگر رو درگیر کنه، مثل سرطان کبد، مثل سرطان معده، مثل سرطان پروستات، مثل سرطان مثانه، غالبا این نوع سرطان ها چنگ اندازی میکنن، دست اندازی میکنن، یعنی سلولای سرطانی از یک عضو سرطانی حمله میکنه به اعضای دیگه، انتقال پیدا میکنه به اعضای دیگه، اونا هم درگیر میکنه. این رو به اصطلاح میگن متاستاز. توضیحاتشو قبلنا دادم مؤمنا. گاهی سرطان سلولهای پروستاته، مثلا سرطان پروستات داره مریض، پس سلولای سرطانی پروستاتش دست اندازی میکنه به استخوان، به ریه، سلولای استخوانی اون قسمت رو سرطانی میکنه یا ریه رو درگیر میکنه. لذا باید سریع اونا رو هم درمان کنیم، الان مریض رو میکشه. بحث مؤمن مسمومیت ها رو هم قبلا توضیح دادم مؤمنا، مسمومیت های مختلف رو توضیح دادم، از دارو، غیر دارو، عوارضش، مسمومیت های غذایی، مسمومیت با الکل، مسمومیت با سالمونلا، اینا رو مؤمنا همه رو توضیح دادم، استافیلوکوک توضیح دادم، بعد چیزهای دیگه. بحث مغز و دستگاه عصبی، اینا را مؤمنا توضیحاشو دادم در بحث ضعف اعصاب، تقویت اعصاب، تو بحث سر، تو بحث تشنج ها، تو بحث میگرن ها، تو بحث سردرد ها. به مناسبت گوناگون مؤمنا ما بحث مغز و دستگاه عصبی رو توضیح دادیم دیگه مؤمنا، تکرار نمی کنیم. یادم میاد این حواشیمونم حتی گفتیم. بعضی بیماری های خاص مثل کسی که اعصابش ضعیفه، تشنجش هم متوسطه و تورفتگی مغزی ژنتیکی داره یا در اثر تصادف تورفتگی اومده اما خونریزی مغزی نداره، حالا اونجا قرص آپو پریمیدون که تولید کشور کانادا هست، آلمان هم از این قرص تولید میکنه، از اونا مؤمنا گفتیم قبلنا تذکر دادیم. و دکتر احصائی متخصص و جراح مغز و اعصاب در مشهد خیابون قائم، نبش قائم 14، و یا دکتر نیکخا متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان قائم مشهد، دکتر نیکخا، یا مثلا دکتر عزادی احمد آباد اول عارف، یا دکتر مرتضی که اول نوده آخر بلوار امام علیه، بزرگوارای دیگه. میخوام بگم حالا برای این قرص آپوپریمیدون اولین بار دکتر احصائی در مشهد رسم کرد. خب گاهی هم میبینی اختلالاتی در مغز میشه، مثل بیماری اوتیس با سین، که اختلالات در لایه قشری مغز ایجاد میشه و قسمت ادراکات مغز رو مختل میکنه. خلاصه آقا باید به مغز رسید. ببین سوخت مغزت که درس میخونید مؤمنا و تحقیق و پژوهش میکنید، تو 24 ساعت 150 میلی گرم گلوکوز لازم داری، پس قندهای طبیعی باید مصرف کنی، مثل خورما، مثل عسل، مثل کشمش، مثل انجیر، انگور، عناب، نباید مصرف کنی. چه اشکال داره؟ توت خوش. یه بار دیگه مؤمنا مثلا میخوای مطالعه کنی اینا، مغزت زود خسته میشه، حوصله سر میره، دفترت میده جمعه، اونجا لزین مغزت کم شده. درست شد؟ اگر چربی خون بالا نداری، بیماری های متابولیکی بالا نداری، میتونی صبح یک لیوان شیرموز رسیده، یک لیوان شیرموز مازش رسیده باشه بدون قند شکر، یه لیوان شیر ماز بخور، خستگی ذهنی تام خوب میشه. یه بار دیگه میبینی افسرده شدی، میتونی تنفستو تنظیم کنی، 6 ثانیه دمتو نگه داری، 5 ثانیه بازدمتو نگه داری، نفس کشیدنت و نفس پس دادنت یعنی بازدمت باید عمیق باشه، بعد تو دم 6 ثانیه هم نگهش هم بداری، بعد کل نفستو تخلیه کنی و 5 ثانیه نگه داری خود. این مؤمنا کاهش میده افسردگی عادیتون. داروهای افسردگی هم که تو بخش افسردگی توضیح دادم دیگه. خواستم بگم حالا بیماری های مغز و اعصاب زیاده دیگه مؤمنا. حالا دیگه سر جای خودش بیشتر توضیح میدیم. خب یکی از بیماری های عفونی بحث مننژیت. مننژیت به لایه غشایی که مغز و نخاع را میپوشاند مننژ گفته می شود. مننژ یعنی یه پرده نازک ها جا مثل بس اون قلافی که روی سیم مسیه تو برق و قدره، اونم یه قلافی که روی مغز و اعصاب به لایه قشایی که مغز و نخاع رو میپوشونه مننژ میگیم. حالا بیماری مننژیت، ایت یعنی بیماری التهابی دیگه، بیماری مننژیت خودش هم دو نوعه، نوع آ داریم نوع بی داریم، یکیش مصریه یکیش غیر مصریه. مننژیت بیماری هست که به التهاب یا عفونت این لایه غشایی التلاق می‌گردد. مثلا مننژیت آس این التهابیه، مننژیت بیه این عفونیه و واگیره، باید تمام اعضای خانواده دارو بخورن. پس مننژیت به التهاب یا عفونت این لایه غشایی اطلاق می‌گردد. این عفونت ممکنه باکتریایی باشه یا ویروسی باشه. پس مننژیت بی هم میتونه که عفونی هم میتونه باکتریایی باشه یا میتونه ویروسی باشه. بیماری مننژیت در هر سنی از زن و مرد، از کوچیک و بزرگ، دختر و پسر ممکنه رخ بدهد، اما بیماری مننژیت در کودکان شایع تر است. ایجاد بیماری مننژیت ممکن است در اثر وجود بیماری‌های دیگری پدید آمده باشد، ایجاد شده باشد، مانند سرخک، بیماری سرخک، اوریون، بیماری اوریون، بیماری سیاه سرفه، بیماری سل، یا بیماری عفونت گوش داخلی. حالا این بیماری ها رو درمان نکنه، هر کلم که درشه گاهی میشه در اثر درمان نکردن این بیماری ها پرده و قشایی که پوشیده روی مغز و اعصاب ملتهب میشه، یعنی شخص دچار بیماری مننژیت میشه. مننژیت چه علائمی دارد؟ یک، سردرد شدید. دو، تب. اون سردردهای شدیدش هم حاجا متناوبیه، یعنی میگیره بلکه ول میکن، باز دوباره میگیره، سردردش از قبل شدیدتر، باز دوباره ول میکن، حالت متناوبی. یکی سردرد شدید، یکی تب، یکی تهوع، یکی استفراغ. تهوع همیشه قدم اول، ها تو بحثش گفتیم سه مرحله داره: تهوع، اغ زدن، استفراغ. اینجا تهوع دارن، دلشون آشوب دارن، یکی هم استفراغ دارن، گاهی ریفلاکس میکنن برمیگردن، چه با محتویات معده چه بی محتویات معده، فقط اسید معده میره بالا. پنج، صف شدن گردن. شیش، خوابالودگی. هفت، عدم تحمل نسبت به نور. هشت، تشنج. نه، در نوزادان، یعنی بچه‌ای که به دنیا آمده تا پایان یک ماهگی، یا بچه های شیرخوار که اطفالی هستن و سنشون هم به یک سال تموم نرسیده. پس نوزادان و اطفالم تا سن یک سالگی ملاجشون، این بالای استخون سر، قسمت به علاوه قسمت سه استخوان، این بالا ابتدای مسح وضو، این ملاجشون آج آقا ورم میکنه، برجسته میشه، میاد بالا، این علامتش. و در نوزادان و اطفال کمتر از یک سال ملاج، یعنی قسمت نرم جمجمه، به بیرون برجستگی پیدا میکند. آسون ترین مسئله تشخیص مننژیت چیه؟ مثلا من سردرد عادی ندارم، تب و لرز ندارم، مثلا حالا اینجا تب هست، گاهی هم لرز هست، فرض کن میگرن ندارم، نمیدونم سر ندارم، اسپاسم عضلانی سر ندارم، تشنج‌های عصبی و یا تیک‌های عصبی ندارم، بی‌خوابی‌های مکرر ندارم، کمخونی شدید ندارم، ضعف بنی شدید ندارم، همجور برو. خب حالا دکتر آسان‌ترین تشخیص چیه حاجی؟ آسان‌ترین تشخیص، من تو مطب دکتر رفتم نشستم، خب بعد دکتر شبیه این کاراته ساواته با اینجای دستش، با اینجای دستش مؤمنان یه ضربه آروم میزنه پشت گردن، یه همینجا که میزنم. اگر من مننژیت داشته باشم اینجا میفتم به صندلی. چرا؟ چون عفونت پشت پرده منن جمع میشه، میاد پشت مخچه و بصل و نخا. یه ضربه آروم که دکتر میزنه پشت گردن، طرف میفته بیهوش میشه، از این میفهمه این مننژیت داره. حالا میاد تستای دیگه میکنه. قدیما این بیمارستان مصطفوی مشهد بود، حالا دیگه نمیدونم کجا رفته. حالا هر بیمارستانی بخش عفونی داره. بیماری مننژیت چون یکیش مصریه، جزء بیماری‌های اورژانسیه، یعنی جزء فوریت‌های پزشکیه که نه بیمار تلف بشه اگر جزء واگیرش بود و نه دیگران مبتلا بشن. لذا هر چه سریع‌تر بیماری که مننژیت داره باید به بیمارستان، بخش عفونی باید به بیمار به بیمارستان بره، قسمت بخش عفونی چک بشه و بستری شود. بعد حالا برای تشخیص که آیا این نوع آ هست که غیر مصریه و فقط مننژیتش ملتهبه، یا نوع بیه که مننژیتش عفونیه و مصریه، باز حالا مصری هست، نوع باکتریاییه یا نوع ویروسیه. حالا میان آزمایش مایع نخایی میگیرن، آزمایش مایع نخایی از او گرفته میشه. این مایع نخایی از کجا میگیرن؟ از هیپ کمر. بعد نشون بدم تا تصور کنی. از هیپ کمر، این استخونه پایین پنج تا مورای کمرم، از هیپ کمر مایع نخایی میگیرن. درست شد آقا؟ اونجا نشون میده تو عکسایی که اونجا دارم. پس مایع نخایی از این بیمار گرفته میشه، آزمایش میشه، آزمایش مایع نخایی نوع مننژیت رو مشخص میکنه. در مواردی که مننژیتش عفونیه اما به نوع باکتریایی، درمان با آنتیبیوتیک انجام میشه. اما در مواردی که مننژیتش عفونی است اما مننژیت ویروسیه، دیگه آنتیبیوتیکا به درد نمیخوره، مؤثرم نی. در نوع ویروسی معمولا بعد از 2 تا 3 هفته بیماری خود به خود بهبود پیدا میکنه. یکی دیگه مؤمنا از بحثایی که مطرحه، بحث منگولیسمه. منگولیسم میگن یا منگولیسم؟ که هم بعضی و بعضی شوخی میگن نکنه این منگول حاجا، خود بگه یعنی این عقب موندگی ذهنی داره مثلا. گرچه عقب موندگی ذهنی نیست، این نارسایی ژنتیکیه. که برخواسته از ناهنجاری کروموزومی این شخص میشه. منگولیسم یا نام دیگرش سندروم داون. سندروم داون. ساعت چند شد مومنو؟ 8:10. اینم ایشالله بگیم و میخچرم بگیم، چون که بحث میگرن قبلنا گفتم. یکی از بیماری ها منگولیسم، نام دیگرش سندروم داون، که شایع ترین ناهنجاری کروموزومی هست. طبق آمار تقریبی آکادمیک علوم انگلستان، از هر 800 تولد زنده، از هر 800 تولد زنده یک نوزاد دچار منگولیسم می باشد در بلوک غرب. میزان بروز این بیماری با افزایش سن مادر در هنگام بارداری بیشتر می شود. لذا بهترین زمان بارداری یک مادر، قبلنا تو بحث خانواده تذکر دادم، بین سن 18 سالگی تا 25 سالگی بهترین سن بارداری. گرچه اگر مراعات مسائل بهداشت فردی و اجتماعی کنه و سوء تغذیه و بعضی مسائل نداشته باشه، تا 30 سالگی هم اشکال ندارد. اما سن مادر اگر بالا رفت، یعنی ازدواج دیر، و بارداری دیرتر، مثلا فرض کن 30 سالگی ازدواج کرد، حالا سن ازدواج به تأخیر افتاده، لذا بیماری های مختلف اومده، مثل یائسگی زودرس. حالا فرض کن کسی 30 سالگی ازدواج کرد از خانوما، بعدم 35 سالگی میخواد بچه داشت یا 40 سالگی میخواد بچه داشت، این خطرهای نارسایی های ژنتیک کروموزومی میره بالا. اگر خیلی چیزا رو رعایت درست کنن و خدا هم بهشون تفضل کنه اشکال ندارم، بهترین بچه میرن با بهترین ذریبوشی و استعداد و نرمال از هر حیث. قربون حضرت ابراهیم برم، 120 سالش بود، حضرت خانومش 90 سالش بود، خدا بهش حضرت اسماعیل داد، سپس اسحاق. خب میگم اشکال ندارم، اما نظر ظاهریه اینم به آمار تقریبی بلوک غرب که کاپیتالیستی فکر میکنن و نگاهشون به انسان ها، نگاهشون به جونوره، نگاهشون به انسانیت نیست. سطحی نگرم هستم، گرچه تو همین مادی هم خوب پیشرفت کردم، اما سطحی نگرم، یک سوم علم رو دارم، داریم حرفای اونا رو بلغور میکنم. پس تقریبیه، فرضیه، علم و یقین نیست، اما احتیاط اشکال نداره. الاحتیاط علی کل حال حسن، مادامی که منجر به عصر حرج نشه. میگیم بهترین زمان بارداری از 18 سالگی تا 25 سالگیه، اگر مراعات مسائلی کرد تا 30 سالگی هم اشکال نداره. خب پس میزان بروز بیماری منگولیسم با افزایش سن مادر در هنگام بارداری بیشتر می شود. علت وجود بیماری ژنتیکی منگولیسم وجود یک کروموزوم اضافی شماره 21 می باشد. لذا نام دیگر بیماری منگولیسم بیماری تریزومی 21، تریزومی 21 می باشد. لذا بیماران منگولیسم به جای اینکه 46 کروموزوم که در افراد طبیعی هست داشته باشند، اینها دارای 47 کروموزوم می باشند، یک کروموزوم اضافه تر دارن. بیماران منگولیس قیافه خاصی دارن، صورتهای گرد و چشمای پفکیه، دو گوشش بستهیه، گردالوه چشقرمانه، یعنی دو گوشش هم بسته، شبیه بلا تشبیه شبیه نژاد چینی ها در حالتی که بهتش زده باشه اینجوری هم نگاه کن. حالا دو گوش چشماشون بسته است، قدرت خدا، جغرافیای طبیعی اون منطقه، دو گوش چشماشون هم بسته است آجا، و فرض کن بهت هم زده باشه اینجوری و گرد هم باشه دایره با این بیماران، داره قیافه خاصی هستن به خاطر شباهتشون به چینی ها و مغول ها. واژه منگولیسم، منگولیسم خارجی ها میگن، تو پرانتز یعنی مغولی، معنی مغولیه. بیماری منگولیسم یا بیماری مغولی گویند. فکشون هم معمولا کوچیکه و زبانشون بزرگتر دیده میشه. نیست فک کوچیکتره، زبانشون بزرگتر دیده میشه. در این افراد مبتلا به بیماری منگولیسم عقب افتادگی رشد ذهنی از علائم اولیه بیماری منگولیسم. که به علت کوچک بودن مغز ایجاد میشه. کلشون کوچیک نیست از حیث استخون جمجمه، مغز داخل جمجمه که پشت پرده مننژه اون حجم و وزنش کوچیکه. درست شد آقا؟ مخصوصا از حیث حجم این بچه های منگولیست دیرتر از دیگر بچه ها می نشینند، می ایستند، راه می رن. صحبت کردنشون هم نامفهومه، در هم و بر همه. اکثرا ما ها نمیتونیم تشخیص بدیم، پدر مادر نیست یاد باش بوده، حالا از حرفای نامفهومش متوجه میشه این چی میگه. ضریب هوشی کودکان منگولیسم یا دارای بیماری مغولی، ضریب هوشیشون معمولا از 60 کمتره. این تو روانشناسی بالینی میگن، روانشناختی کودکان. انگشتان دست و پای این افراد کوتاهه و معمولا فاقد بند وسطا هستند در انگشت پنجم. ببین هر انگشتی از انگشتای دست 3 بند داره دیگه، 3 بند داره. انگشت پنجمشون این بند وسطا نداره، مفصل وسطی را نداره، دو بندیه. گرفتین چه؟ انگشتاشون هم از حیث طولی کوتاهه. گرچه چلمرد هم نیستن که بگی رشد قدی هم فسقلیه، نه اونجوری نیست، یکم با هم دیگه فرق. این بچه ها یعنی بچه های منگولیست دارای اپیکانتوس اپیکانتوس یعنی دارای پلک سوم هستن، پلک سوم هستن که ما در افراد چینی و یا ژاپنی هم میبینیم که دارای پلک سوم هستن. ما در حیوان هم میبینیم بعضی هاشون مثل شتر، شتر هم پلک اضافی داره. لذا در طوفان‌های شن در صحرا میبینی صاف صاف شتر دور را میره، همه زمینگیر میشن، حیوان صاف صاف را میره. در 50% موارد کسانی که بیماری منگولیسم یا بیماری مغولی دارن دارای ناهنجاری های قلبی مادرزادی هستن، ناهنجاری های قلبی مادرزادی هستن که شایع ترین این ناهنجاری های قلبی عبارت است از نقص دیواره بین بطنی قلب یا VSD VSD به انگلیسی بنویسید. و شایع‌ترین ناهنجاری قلبی مادرزادیه بیماران منگول چیه؟ نقص دیواره بین بطنی قلب یعنی VSD. آخرین مباحثه امروز ما در بحث میخچه هست. میخچه که در کف پا میزنه معمولا، میخچه در اثر فشار طولانی مدت بر روی قسمتی از پوست ایجاد میشود به همین دلیل قسمت هایی که بر روی برجستگی های استخوانی و مفاصل هستند بیشتر مبتلا می شوند. اندازه میخچه معمولا کمتر از یک سانتی متر بوده. و فشار آوردن روی آن باعث درد شدید می شود. در درمان میخچه ابتدا باید عامل ایجاد کننده آن را حذف کرد. مثلا کفش تنگ نپوشد. گاهی می‌بینیم مریض هم میخچه گرفته هم ناخونهای پاش اینجوری دو گوش میره جلو میره تو گوشتاش، اینجوری دو گوش میره جلو روشمان، به خاطر اینکه نوک کفشش هم تنگه. پس کفش تنگ نباشه، نوکش هم تنگ نباشه که نه ناخونها رشد بد کنه و نه میخچه بگیره. اگر ناخونا رشد بد کنه آجقا میره تو اون گوشته، گوشته ورم میکنه، گاهی عفونت میکنه، بعد با روغن سیاه عفونتش در میاد. اگر میخچه باشه طبق طب قدیم با سنق انزروت و یا شیرابه انجیر میخچه رو حل میکنیم، اما تا یکی دو هفته نبایستی آب و خاک به محل روغن سیاه که زدیم و یکی هم شیرابه انجیر و سنق انزلود برسه که اون قسمت ها عفونی نشه. اما تو پزشکی جدید میگن محلی که دوچار میخچه شده بایستی هر روز در میون به مدت 15 دقیقه در آب گرم قرار داد و سپس روی میخچه را با سنگ پا یا با تیغ تراشید. اینم کار جدیدی ها قلطاقن خشن هم و قبلیه چقدر آسان بودن. سپس از ترکیبی که شامل اسید سالیسیلیک و اسید لاکتیک است و به صورت آماده در داروخونه ها به فروش میرسد بر روی میخچه قرار دهیم. با این کار بعد از مدتی میخچه از بین میرود. اگر حوصله نداری، وقت نداری، با عمل جراحی موضعی و برداشتن میخچه ممکنه. پیش متخصص جراح موضعی میریم، چند تا بیحسی موضعی میزنه همون قسمت دور میخچه و بعد میخچه رو در میاره. بعد باید مواظب باشی تا یه هفته آب و خاک نخوره تا عفونت های باکتریایی محل زخم نشه و یا اینکه مبتلا به کزاز، بیماری کزاز نشه. مؤمنا بحثای انواع سردردها که 60 نوعه و 14 نوعش میگرنیه و میگرن بیماری شایع قرن ما هست، اینا قبلنا بحثش کردم دیگه مباحثه نمی کنیم. بحث بیماری ناخنک رو هم قبلنا بحثش کردم مباحثه نمی کنیم. بحث انشالله ناخونها رو انشالله جلسه آینده مباحثه می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.